که این هفته در پی که بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی می‌شنویم از پرداخت نشدن یارانه موالید جدید، بعد از اون هم گزارشی داریم در خصوص ساز ناکوک سوداگری در اقتصاد موسیقی. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
مدتی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه یارانه نوزادان تازه متولد شده در صورتی پرداخت میشه که والدین از وسع مالی برخوردار نباشند و یا صرفاً به والدینی تعلق میگیره که از مشمولان یارانه معیشتی باشند، در حالی که مسئولان هدفمندی یارانه‌های موضوع رو تکذیب کردن. اما برخی از مردم میگویند بعد از تولد نوزادشان به آنها یارانه تعلق نگرفته. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کرده، با هم میشنویم.
خیلی وقته که زنگ خطر برای جمعیت کشور به صدا در اومده، زنگ خطری که در چند سال اخیر صداش انگار به گوش خیلی از مسئولان مربوطه نرسیده، چون هیچ اقدام جدی برای اصلاح نرخ رشد جمعیت انجام نشده و اینطور که پیش میره تا چند سال دیگه باید شاهد کشوری با جمعیتی پیر و سالخورده باشیم، موضوعی که به قول آقای دکتر اکبری از تمام تهدیدات برای کشور خطرناکتره.
با قدرت اعلام خطر میکنم و اگر توجه نکند حاکمیت به موضوع، زیانهایی خواهد دید که قطعا از همه زیانهای سیاسی اجتماعی حتی امنیتی هم بالاتر خواهد بود.
دغدغه معیشت و مسائل اقتصادی مهمترین دستاندازیه که در مسیر اصلاح نرخ رشد جمعیت قرار داره و به زبان ساده هزینه های فرزندآوری خیلی از زوجهای جوان رو از فکر بچه دار شدن دور کرده. حالا در این شرایط یارانه موالید جدید هم با اما و اگرهایی همراه شده و خیلی از زوجهای جوان بعد از متولد شدن فرزندشون متوجه شدن که یارانه ای برای فرزندشون واریز نمیشه.
الان 8 ماه ولی هنوز نریختم براش.
گفته شده یارانه موالید جدید مشروط به تحت پوشش بودن در سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداده. در این خصوص سراغ وزیر تعاون رفتیم. آقای شریعت مداری گفت
برای یاران جست سازمان هدفمندی یاران هاست مرجرستگی زهات مقرارتون اعلام میکنه.
البته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها به ما گفت که یارانه موالید جدید در حال پرداخته و هر نوزادی که به دنیا بیاد یارانه میگیره. آقای میرزایی
همونطوری که فوتی ها کم میشه موالید اضافه میشه، چیز اتوماتیک روتینی هست.
پس نیازی نیست خانواده‌های جدید اصلا تحت پوشش باشن. کسی که مادری که یارانه میگیره الان فرزندش هم از مثلا این ماه به دنیا بیاد ماه دیگه دریافت.
اگر قبل از 15 اون باشه بعد، اگه بعد از 15 اون باشه میفته ماه بعد، چون بانک اطلاعاتی داد 12 13 کارو میبندن که 20 پرداخت میخواد بشه.
اما در پیامک هایی که به سامانه پیامکی 30610 ارسال شده مشخصه که بسیاری از موالید جدید حتی با پیگیری های والدینشون یارانه نمیگیرن.
بخشداری اوکرد، فرمانداری استانداری، چند بار رفتم سازمان هدفمندسازی تهران، بعد چند بار رفتم وزارت کار، نمیگن دیگه، میگن بهش تعلق میگیره. بعد آخرین سری هم که باشون تماس گرفتم به وزارت کار، یکی از این کارمنداشون گفت آقا خودت اذیت نکن، بودجه نمیده دولت، رفته گره شهرداری هم خیلی مثلا سخت میشن، میشه مرخصی به هم بدن خودم رو مثلا ساعت اداری اینجا بلندشم برم تهران خودم رو برسونم. یه مدتی که اصلا یک کلم ولش کردم.
این موضوع برای کارشناسان جمعیت که سالهاست پیگیر مشوقهای فرزندآوری هستند بسیار عجیب میاد. آقای مروتی
الان بسیاری از مردم واقعا بابت امور معیشتی در مضیقه هستن. توی این شرایط متاسفانه ما میشنویم که میخواد یارانه مثلا بچه‌هایی که به دنیا میان هم قطع بشه، که این واقعا عجیبه، واقعا عجیبه.
آقای مروتی میگه در تمام مدل‌هایی که برای قدرت یک کشور تعریف شده جمعیت نقش مهمی داره و ما جدا از این که از این مؤلفه دور موندیم، حتی در خلاف اون هم حرکت میکنیم.
در تمام 18 مدل قدرت ملی یک مؤلفه‌ای که تکرار شده اون بحث جمعی است. متاسفانه بعضی از مسئولین میبینیم که اصرار دارن برای این که این مؤلفه قدرت آسیب ببینه. شواهدش متاسفانه بسیار، همین الان به جایی که بعضا خونه‌های بهداشت، مراکز بهداشت حمایت بکنند تو این شرایط که ما نگرانیم در شرایط کرونا فرزندهاری کمتر بشه، مکرر شنیدم که از خانه‌های بهداشت یا از شبکه بهداشت زنگ میزنن خونه‌ها منصرف میکنن کسایی که میخوان فرزندهاری داشته باشن.
وقتی صحبت از رشد جمعیت میشه، خانواده‌های جوان نقش مهمی پیدا میکنن و باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرن. اما اونطور که معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان که دغدغه این امور رو باید داشته باشه به ما میگه، در دولت تقسیم کار درستی انجام نگرفته تا این وظیفه به وزارت جوانان برسه.
حوزه معاونت امور جوانان برخلاف اسم دهن پر کنی که داره، یه جای بین بخشی سیاست گذاره. خود ما هم شاید از این جایگاه راضی نیستیم، از شرح وظایفمون هم راضی نیستیم، اعتراض هم خوب کردیم. با اختیارات موجود و اعتباراتی که داریم خب اصلا همخوانی نداره.
البته در بهارستان نماینده های مجلس 11 طرحی رو برای تشویق خانواده ها برای فرزندآوری پیگیری میکنن. اما اینکه این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده، در کنارش یارانه موالید جدید حذف میشه، جای سوال داره. آقای موسوی نماینده مجلس میگه در طرحی موسوم به سهام آیندگان حتما اضافه شدن بندی برای حذف نشدن یارانه موالید جدید رو پیگیری میکنن.
از این بعد هر زنی که متولد میشه دولت موظفه که بعد از ثبت روز تولدش یارانه اینو ثبت کنه و به حساب یارانه خانواده واریز کنه.
درسته که نمیشه دیگه اسم یارانه 45500 تومانی رو مشوقی برای فرزندآوری گذاشت، چون این مبلغ حتی کفاف یک بسته پوشک نوزاد رو هم نمیده. اما حذف همین یارانه برگشت به عقب برای اصلاح نرخ جمعیت به حساب میاد، موضوعی که باید از طرف نهادهای نظارتی و همچنین مسئولان دغدغه‌مند برای آینده کشور مد نظر قرار بگیره. اگر هم استدلال بشه که اعطای یارانه به نوزادان بار مالی جدیدی رو ایجاد میکنه، پیشنهاد شده برای سبک شدن این بار مالی یارانه ثروتمندانی قطع بشه که قانون دولت رو موظف به انجام اون کرده.
خب حتما میدونید خیلی از کشورها هم مشوقهای خوبی از جمله منزل، شغل، حقوق ثابت، معافیت از کار و مالیات برای پدران و مادرانی که فرزندآوری داشتند در نظر گرفتند. اما نظر شما چیه؟ اگه به تازگی فرزنددار شدید و یارانه فرزندتون واریز نشده، از طریق سامانه پیامک 30610 به ما اطلاع بدید. با پیک نیمروزی در خدمت شما هستم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما گزارش دوم ما به یک پدیده جدید هنری اختصاص داره. در حالی که هنرمندان عرصه موسیقی از گذشته دور عرضه آلبوم رو همچون شناسنامه و هویت هنری خودشون مد نظر قرار داشتند، به تازگی عرضه تک آهنگ ها رشد دو برابری داشته. برخی اساتید مهم موسیقی در گفتگو با پیک بامدادی غلبه نگاه اقتصادی رو در تشدید این پدیده بی تأثیر نمی دونند. همکارم شاه علی گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
تک آهنگایی که چند وقت یک بار می آیند و دل می برند از شنونده ها و سالن هایی که پر و خالی می شوند، البته قبل از این روزهای کرونا زده. حالا در گزارش اخیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد، تعداد تک آهنگ‌ها در 6 ماه نخست امسال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته. محمد اللهیاری، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، در گفتگو با پیک بامدادی میگوید افزایش تک آهنگ‌ها خصوصا در موسیقی پاپ حدود 2 برابر شده است.
هم از 765 به 1212 تک آهنگ رسید و این نشون میده که شرکت های تولید و انتشار آثار موسیقایی ترجیح میدن که تک آهنگ هایی رو تولید بکنن، برای اینکه ارتباط خواننده ها با مردم ارتباط مداوم پیوسته ای باشه.
موسیقی پاپ از اوایل دهه 70 به تدریج با آمدن نسل جدید شکل گرفت و با پخش آهنگ هایی از نسل نو قوت گرفت.
ناز انگشتای قرون
خشایار اعتمادی خواننده نخستین آلبوم موسیقی پاپ بعد از انقلاب در ایران حدود یک سال قبل از دنیای موسیقی خدافظی کرد. از او درباره دلایل رفتنش پرسیدم.
واقعیت این است که علت استفاده از تک ترک اینه که براشون منفعت داره برای تهیه کننده یا برای خود خواننده. اگر با اون یه دور کار بگاهید شدن یا روشون سرمایه گذاری میکنن، ولی یک کلاس یک هنرمندی که آلبوم داره، آلبوم موسیقی داره، همه جای دنیا بالاتر از در واقع هر چیزیه، چون اینا جزء رزومه های کاریه توه. سعی میکنه آدم توی یک آلبوم تنظیم های مختلفی رو از خودش نشون بده، توانایی های بیشتری رو نشون بده. تمام خواننده هایی که الان دارن مطرح میشن همش دارن ریتم های بسمکی، ریتم های 6-8 بسمکی دارن میخونن و فقط لحظه آدم ها رو آن شاد میکنن و ولی اگر قاطبه و موسیقی طوری بشه که ما قرار باشه فکر نکنیم، پس هنر و فرهنگ رسالتش از دست میده. رسالتش اینه که در واقع هدفمند باشه، محتوای کلام، پیامی رو به جامعه بده. و علت این که در واقع یکی از علتهایی که من خداحافظی کردم واقعا آشفته بازار وضع موسیقی بود.
این خواننده موسیقی از وجود دلالهایی در حوزه موسیقی میگوید و آنها را آفت هنر میداند.
دلال اکها بگید، آدم های گزینه شده ای که به نظر من بسیار هدایت شده موسیقی رو با حضور آدم های غیر حرفه‌ای بردن به سمت ملتی که فقط آهنگ شاد میخواستن، اصلا نمیدونستن به چه قیمت، به قیمت شنیدن حرفای رکیک، به قیمت افت اخلاق مداری در جامعه. میگه ببخشید برو به کارت دیگه، نمیخوام ببینم، منم میرم سراغ یکی دیگه بزن به چاک تاسم. نمیفهمم فقط نه، متوجه نیستن که این در واقع به کجا میرسه. این نوع نگاه رو در واقع نگاه بیمسئولیتی، نگاه بیتعهدیتی رو.
پرواز همای خواننده موسیقی سنتی اما در گفتگو با ما رواج تک آهنگ ها را روندی اجتناب ناپذیر میداند.
در بستری که کرونا اومده و همه هنرمندا خانه نشین شدن و سکوی خودشون رو از دست دادن و صحنه‌ای برای اجرای برنامه ندارن، یا حداقلش این که راهی برای معرفی آثار خودشون یا به دست آوردن دل هوادارانشون راه دیگه ای ندارن، تنها راهش همینه دیگه.
رواج تکاهنگ ها که بیشتر در فضای مجازی است سوی دیگری هم دارد، منسوخ شدن آلبوم های موسیقی، آلبوم های با ارزشی که هنوز هم شنیدنش ما را به روزهای دور میبرد.
باد ای اله جلال.
سالار عقیلی خواننده نام‌آشنای کشورمان در گفتگو با ما از ماندگاری آلبوم‌های موسیقی میگوید.
استاد بنان رو نگاه بکنید، الان بالای 50 سال اینها میخواندند و هنوز در دلهای مردم هستند. اینها یک بخشیش همین تأثیرات همین ماندگاریه، چون یک قطعه تک ترک شاید اون ماندگاری نسخه فیزیکی رو نداشته باشه. ممکنه شما تا 5 سال تا نمیدونم 10 سال توی موبایلت بتونی نگه داری اون نسخه رو، اون تک ترک رو، اون یا تو اینترنت بگردی دنبالش، ولی به هر حال ممکنه که بعد از چندین سال اون فراموش بشه.
دیدن حال این روزهای موسیقی و شنیدن برخی از تکاهنگا نشان از آن دارد که گاه اقتصاد هنر به اقتضای هنر ترجیح داده شده، موضوعی که بارها از زبان برخی تهیه کنندگان موسیقی شنیده ایم.
من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم، با هر کسی حرف بزنم به این نگاه کنم ببینم که چطوری میتونم باش پول در.
نگاه صرف درآمدی به موسیقی هنر را به فضایی وارد می کند که شاید رسالت واقعی هنر نباشد. هنر ارزشمندی که دل و جان آرام شود از شنیدنش، حد اکثر نوایی می شود برای نانی بر سر سفره عده‌ای.
خب شما هم نظرتون رو راجع به این گزارش و دیگر گزارش هایی که در پیک بامداری و نیمروزی تقدیم حضورتون شد به سامانه پیامکی 30610 ارسال بکنید. امروز به روایت برادران اهل سنت سال روز ولادت پیام‌آور مهر و رحمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و آغاز هفته وحدت، این ایام رو به شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. دلتون شاد و لبتون خندون. سپاسگزار که با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدار.
اقتصادی ظرف بشورید. غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
سلام آقا.
به به آقای داما.
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
به نام آن که گشاینده هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم همچنان با رادیو ایران همراه باشید. ساعت 14:47.
عبور از مه.
یک بود کاره، پس در بود جمعیت و انهدام جمعیت، آسیب به جمعیت به عنوان مهمترین رکن و زیر ساخت بقای یک نظام سیاسی، دشمن به جد داره کار.
به نظر شما چرا خانواده ها توی این دوران تمایل به اینکه بچه بیشتری داشته باشن ندارن؟ دلیلشو توی چی میبینید؟
با توجه به اینکه خب یه بودش میره بحث مالی، یه بودش میره بحث فرهنگی.
نقش مهم پدافند غیر عامل در امنیت کشور.
مثلا فرض کنید ما مخزن بنزین داشتیم، یه روزی بیرون شهر بوده، الان شهر دوربرش ساخته
15 تن اقلام دارویی و دوازده پزشکی به وزن 15 تن و به ارزش ریالی 150,000.
عبور از می.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک انفجار بزرگ که همه دنیا را شوکه کرد. آسمان شهر را غبار و مه بزرگ فرا گرفت. وقتی فیلم‌هایی از بیروت منتشر شد، همه فهمیدند این خطر چقدر بزرگ بوده است.
کشور با بحران ملی روبرو است. از همه افراد و گروه‌های سیاسی دعوت می‌کنم بر تعامل با این فاجعه‌ای که کشور با آن مواجه است متمرکز شود.
شهروندان لبنانی برای احیای خون خود در صف‌های طویلی وایستادند تا به مظلومان و مجروحان حادثه مهیب بیروت خون اهدا کنند.
ای سام اف
وحشتناک بود. شوهر و پسر من آسیب دیدن. خانه ما روبروی بندر تقریبا غیر قابل سکونت شده.
ای عدوان به شکل غیر مباشر،
دشمنان به صورت غیر مستقیم و حتی مستقیم ذینفعان این انفجار مهیب هستند. آمریکا با تحریم‌های ظالمانه و رژیم صهیونیستی با تجاوزهای هر روزه به دنبال آشوب و خرابکاری در لبنان بوده و هستند.
مشغول کار بودیم که به یک باره همه چی ویران شد. من فقط سیاهی و گرد و غبار دیدم. وضع واقعا بحرانیه. الان ما بیش از هر چیز نیازمند تجهیزات پزشکی هستیم.
ابتدای حادثه بیروت همه درباره بحث‌های سیاسی آن صحبت می‌کردند که چه کسی باعث این انفجار بزرگ شده است. اما بعد از چند روز سؤال جهانیان عوض شد. همه پرسیدند چقدر امکان دارد انفجار مواد شیمیایی و صنعتی در شهرهای آنها اتفاق بیفتد. در ایران هم این سؤال را پرسیدند. همه نگاه‌ها به سمت رئیس سازمان پدافند غیرعامل رفت.
خب طبیعتاً این سند به این گستردگی نیاز به مباحث ایمنی هم داره. خب ما یه اندازه زیرساخت شیمیایی داریم تو کشور که مثلا فرض کنید ما مخزن بنزین داشتیم یه روزی بیرون شهر بوده، الان شهر دوربرش ساخته شده یه مخزن اومده جلو وسط شهر، یا مثلا فرض کنید مراکز نگهداری گاز کلور برای تصفیه خونه داشتیم، اینا یه روزی بیرون شهر بودن، الان اومدن دور اینا ساخته اومدن شدن وسط شهر. و طبیعتاً همزیستی یه مرکز شیمیایی در یک مرکز جمعیتی چیز درستی نیست و تو سیاست‌های کلی نظام هم فکر می‌کنم بند دوم یا سومش اینو تأکید کرده که مرکز پرخطر بود، کاملاً برنامه‌ریزی کردیم و در واقع چون حجمش هم زیاد هست در واقع توی زمان تقریباً بلندی میشه اینا رو دونه دونه برد گذاشت بیرون و اگر اونا که خیلی پرخطر باشه خطرش زیاد باشه حتما به صورت قاطع می‌ریم بالا سرش.
این صحبت‌های سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل بود که نشان می‌داد در شهرهای بزرگ ایران هم این خطر در کمین است. بنابراین آموزش نیروها شروع شد و حتی بیمارستانی برای درمان احتمالی مصدومان در نظر گرفته شد. سردار جلالی:
دانشگاه بقیت‌الله سپاه رو به عنوان قطب درمان شیمیایی تعریف کردیم و نقشش دادیم و برای اولین بار در کشور مرکز مصدومیت و درمان مصدومیت شیمیایی شاید پیشرفته ترین مرکز درمان شیمیایی در منطقه رو ما توی بیمارستان بقیت‌الله ساختیم، درست شده که الان میتونه سرویس بده، ما تو حوادث مختلف میتونه کار کرد باشه، هم از دو منظور، از هم برای سوان سوختگی هست، هم برای مواسه شیمیایی. در واقع ما قابلیت درمانمون تو شیمیایی به واسطه این که در دوران دفاع مقدس پروتکل های درمانی، تجربه درمانی، پزشکا متخصص روی زمینه و زیر ساخت های درمانیمون الحمدلله از سطح منطقه بالاتر هست و قابلیت خوبی داره.
اما پدافند غیرعامل ابعاد دیگر زندگی انسان را هم مدیریت می‌کند. حتما شما هم درباره مشکل جمعیت و کاهش فرزندآوری در ایران زیاد شنیده اید.
دوست داشتی خواهر داشتی؟
بله، واقعا دوست داشتم. چون که خواهر برادر داشتم توی زندگی آدم تأثیر خوبی می‌ذاره.
دیگه خونه حوصله‌ام سر نمیره.
من یه خواهر دارم، بعد دوست داشتم ببینم برادر داشتن تجربهش کنم، ببینم چی جوریه.
ولی دوست داشتم همیشه یه برادر یا خواهر کوچیک‌تر داشته باشم.
چرا؟
نمی‌دونم، یه حس خوبی داره آدم دیگه.
به نظر شما چرا خانواده ها توی این دوران تمایل به اینکه بچه بیشتری داشته باشن ندارن؟ دلیلشو تو چی میبینی؟
با توجه به اینکه خب یه بعدش میره بحث مالی، یه بعدش میره بحث فرهنگی.
الان بچه‌ها خواسته های بیشتری دارن، آموزش های بیشتری باید ببینن. من دوست دارم پسرم خیلی بهتر از من بزرگ بشه، تو سطح رفاه بیشتر، توی سطح سواد و آموزش بیشتر، چیزایی که خودم آموزش ندیدم.
و واقعا میترسم از اینکه فرزند دیگه داشته باشم ولی نتونم شرط تحصیل و ارتقای علمیشو ببرم بالا و بتونم موفق به جامعه تحویلش بدم.
مسئله ظاهراً یک موضوع فردی و در نهایت یک موضوع اجتماعی است، اما همین مسئله میتواند ابعاد امنیتی هم داشته باشد که پای سازمان پدافند غیرعامل را به ماجرا باز میکند. حجت الاسلام ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در همایش پدافند غیرعامل کشور به این مسئله اینگونه اشاره کرد:
و امروز رو به پیری رفتن جمعیت کشور یک تهدید و آسیب جدی است که نه تنها در سیاست‌های غلط تحقق پیدا می‌کند، بلکه از هر طریقی که بتونن به جمعیت آسیب بزنن این کار اتفاق می‌افته. امروز یکی از بسترهای آسیب به جمعیت عرصه بیوتروریسم که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، چون گرهی با مسائل اقتصادی، با منافع، با سود پیدا کرده. نسبت به این موضوع خیلی باید تلاش کرد که جلوی این تروریسم در زمینه مسائل بیولوژیکی گرفته بشه.
برای درک بهتر مسائل مربوط به پدافند غیرعامل باید تحلیل‌های خود را به لایه‌های پایین‌تر و عمیق‌تری ببریم، بدون آنکه نگاه امنیتی و یا حفاظتی داشته باشیم.
اما مسئله مهم اینه که با گذر زمان و پیشرفت فناوری به تدریج رویکرد جنگ ها تغییر کرد و به حوزه های غیر نظامی هم کشیده شد. در عصر حاضر برای سرعت بخشی در بزان و در آوردن کشور مورد تهاجم، تهدیداتی در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته که از اونها تحت عنوان تهدیدات ترکیبی یاد میشه و از ابزارهای بسیار متنوعی مثل جنگ اقتصادی، تحریم، جنگ سایبری، جنگ روانی، تروریسم کشاورزی، تروریسم زیستی، ایجاد یأس و ناامیدی برای جداسازی مردم از حکومت در جهت سرنگونی نظام‌های حکومتی استفاده میشه. این مسئله باعث شده تا کشورهای مختلف جهان، خصوصا کشورهای پیشرفته، به پدافند غیرعامل توجه ویژه پیدا کنند. حتما میپرسید پدافند غیرعامل چیه؟ پدافند معادل فارسی کلمه دفاعه و غیرعامل هم به معنی غیر مسلحانه یا همون بدون استفاده از سلاحه. پس پدافند غیرعامل یا دفاع بدون سلاح به معنای مجموع اقداماتیه که صرفاً با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیر مسلحانه با افزایش بازدارندگی امکان و بستر وقوع تهدیدات رو کاهش میده، میزان آسیب‌پذیری افراد، زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها رو در صورت بروز حملات احتمالی کم می‌کنه، به فعالیت‌های ضروری کشور در شرایط تهدید تداوم می‌بخشه، پایداری ملی یا همون آمادگی مردم و نهادها برای تاب‌آوری، مقاومت و واکنش مناسب به تهدیدات احتمالی رو افزایش میده، مدیریت بحران رو تسهیل میکنه و به صورت کلی سرمایه‌های ملی کشور رو در مقابل تهدیدها، اقدامات نظامی و غیر نظامی دشمن حفظ میکنه.
دهه گذشته پدافند غیرعامل تلاش کرده بسیاری از آموزش‌های عمومی را ارائه دهد تا ما شهروندان عادی هم از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی آن استفاده کنیم. ابتدا باید نگاه‌ها عوض شود.
تو بالا اول یک بحث فرهنگ سازی هست، این که ما بتونیم بحث پدافند غیر عامل رو در بخش‌های مختلف جامعه تسری بدیم. خب همونجوری می‌دونید نسل‌ها در حال جابجایی هستن و یکی از اهدافی که مدارس به عنوان یک پایگاهی برای این بحث آموزش مد نظر قرار می‌گیره این که طیفی که در اینجا قرار می‌گیرن با این مقوله آشنا بشن، با اهدافش آشنا بشن که خب در جابجایی که در آتی همین عزیزانمون در مدارس خب در آینده میتونن در جایگاه‌های مسئولیت و غیره قرار بگیرن و این وقتی در اسهانشون نهادی نمیشه قطعا تأثیر بسزایی رو برای عمل کرده اونها برای در نظر گرفتن اون برنامه پدافندی داشته باشن.
هیچ حوزه‌ای از زندگی انسان نیست که با پدافند غیرعامل بیگانه باشد. گاهی خطر مانند مه صبحگاهی همه جا را فرا می‌گیرد. بنابراین در همه حوزه‌ها هم نیاز به ابزارها و فناوری‌هایی است که قدرت پدافندی ما را بالا ببرد. نمایشگاه پدافند در سال گذشته نمونه‌ای بسیار خوب از وضعیت فناوری‌های نوین در پدافندی ایران بود.
دفاع گاهی مستقیمه و مهاجم رو به سرعت دفع می‌کنه. اما تو این سالها نوع غیر مستقیم یا همون پدافند غیر عامل بیش از گذشته گسترش پیدا کرده. حالا برای ششمین بار فعالان این حوزه در نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور پیدا کردند و دستاوردهاشون رو به نمایش گذاشتند، مثل شرکتی که یه آنتی ویروس طراحی کرده و محصول ایرانیشو به خارج صادر میکنه.
هم از بعد عملکردی در مقابله با بدافزارها و هم از جهت مقابله با تحریم‌هایی که تو محصولات فناورانه بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا اتفاق افتاد ایفای نقش کرد،
یا سخت افزاری که ارتباط اینترنت جهانی رو با شبکه داخلی سازمان ها قطع میکنه.
جداسازی جلوگیری از نفوذ بیگانه هست. شبکه داخلیتون کاملا امن و اطلاعاتتون روی اینترنت در واقع نش پیدا نخواهد کرد.
بازیابی اطلاعات خیلی خیلی مهم هم یکی از کارهای سختیه که حالا امکان پذیر شده.
در زمان بحران مثل سیل، زلزله یا حتی جنگ ما شرایط اینو میتونیم مهیا بکنیم که هارد دیسکایی که توی سرورها یا دستگاه کامپیوتر اینا رو بیایم احیا بکنیم و اطلاعات که از دست رفته رو بازیابی اطلاعات کنیم.
اما دستاوردها و اتفاقای جذابی هم در این نمایشگاه وجود داشتند، مثل بلندگویی که آتش نشانه.
دستگاه آتش خاموشکن صوتی هست، بدون اینکه نیاز به آب یا ماده دیگه باشه به روش صوتی شما میتونی اتفاقیق انجام بدید.
یا وقتی که سازمانها به هکرهای مهاجم پاداش پرداخت میکنن،
میایم با توافقی که باهاشون میکنیم هزینه باگی که پیدا کردن رو بهشون پرداخت میکنیم و در قبال اون امنیت رو برای سازمان خودمون تهیه میکنیم.
بنابراین سازمان‌های مختلف باید در کنار فعالیت تخصصی خود استانداردهای جدید را رعایت کنند که در روز بحران استقامت داشته باشند. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامه.
خب ببینید، مسئول امنیت هر دستگاه مفیستا رئیس اون دستگاه است. تو اساسنامه سازمان پدافند